کتاب خانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. زندگی نامه و برخی از ماجراهای کودکی، نوجوانی، جوانی و دوران پختگی استاد محمد رضا شفیعی کتکنی را روایت میکنیم.
فصل چهارم.
معرف توللی برای من گفتم که یک تصادف بود توی مجله ها. معرف اخوان و حتی یادم از نیما هم در همان مباحثی که داشتیم مرحوم دکتر شریعتی بود. من باید از این بابت به او ادای دینی کرده باشم، برای اینکه او روی این آشنایی فکری من با شعر نو خیلی اثر داشت. شعر به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند را خیلی قشنگ خواند و مرا تحت تاثیر قرار داد. بعد هم بس به نیما کشید و او راجع به یک شعری میگفت از نیما، میخواند و تفسیرم میکرد که من بعدا هرچه گشتم نیافتم. معلوم شد یا خودش ساخته بود به نیابت از نیما یا از کس دیگری بود. میگفت ببین این شعر چیز دارد، چشمنداز دارد. مثلی را میخواند که میگفت دریا طوفانی و خاموش، و میگفت ببین هم طوفان را از لحاظ چشم نشان میدهد، همین که صدای دریا به گوش نمیرسد. دریا طوفانی و خاموش چیز دارد بود. این چیزیست که در حافظه هم مانده از آن بحثی که با مرحوم دکتر شریعتی داشتیم. می گفت منظورش این است که هم چشم حالت طوفان و خیزاب ها را در دریا می بیند، هم صدای امواج دریا به گوش بیننده که در فاصله دوری هست نمی رسد و اینها. دکتر شریعتی هم که ماشاءالله در این که کوهی را کاهی بکند و کاهی را کوه بکند، الحق و بالانصاف یک مهارت معجزه‌آسایی داشت. بعدها مثلا انجمن ادبی هم داشتیم و انجمنهای ادبی مختلف در خراسان ما بود. اولش با همون مرحوم دکتر شریعتی و اینها بود. بعد گمان میکنم اخوان نامه‌ای نوشته بود به محمد بهرمان که حالا که تو در مشهدی آنجا جوانهایی هستند و ذوقی دارند و شعری میگویند، خوب است کمکشان بکنی و وجود اینها به هر حال عاطل و باطل نشود. او هم آمد آنجا و توی دفتر روزنامه خراسان بود. ما با قهرمان آنجا آشنا شدیم و همان اولین جلسه دیگر بهش ارادت پیدا کردیم. بعد هم اندکی بعد از آن یک جلسات خیلی خصوصی چند نفری در منزل آقای قهرمان تشکیل می شد که بعداً انجمن ادبی خیلی مرتبی شد و الان هم بهترین انجمن ادبی خراسان است. یک انجمن ادبی هم مال مرحوم سرگرد نگارنده بود که شبهای سه‌شنبه تشکیل می شد. من به این انجمن خیلی زودتر از انجمنهای دیگر راه یافتم. دلیلش هم این که یادم از در یک جایی فضای آزاد بود و از همین مزخرفات خودم یک شعری برای دوستی میخواندم. دیدم که یک کسی آن طرف دارد گوش میدهد. بعد که من آن شعر را غزلی بود خواندم، دیدم آمد و ایستاد و گفت بد نبود و تشویق کرد و اینها. گفت اگه به انجمن ادبی ما بیاید دوستان ما خوشحال میشن، شما هم استفاده میکنید. و ما را برد به این انجمن ادبی منزل سرگرد نگارنده. همین عامل ذوق و شعر و ادبیات و اینها مرا کشان به دانشکده ادبیات. وقتی به دانشکده ادبیات رفتم در حقیقت طلبگی را رها نکردم. حتی سال اول دانشکده ادبیات هم که می رفتم درس خارج فقه آیت الله میلانی را می رفتم. بل نمی کرد. اصلا اعتقادی به اینکه بیایم و مثلا دانشکده بروم و اینها نداشتم. به هر حال به فکر من افتاد که برویم به دانشکده ادبیات و درس ادبیات بخوانیم و به اصطلاح حالا که ذوقاً توی کار ادبیات هستیم رسما هم برویم ادبیات بخوانیم. این بود که رفتم دیپلم گرفتم و کنکور دادم و یادم از که دکتر فیاض هم خیلی به من لطف داشت. وقتی رئیس دانشکده ادبیات بود دلش می‌خواست من بروم دانشکده ادبیات. وقتی رفتم همان روز اول که نتیجه کنکور را دادند من شاگرد اول کنکور بودم. دکتر فیاض مرا صدا زد و گفت خب تو به هر حال ضمن اینکه دانشجو هستی این کتابای عربی دانشکده را هم برای ما کاتالوگ کن. میخواست که من یک سرگرمی یا مشغله‌ای داشته باشم و یک پولی هم مثلا از دانشکده به من بدهند. این خدمتی بود که دکتر فیاض کرد. با مرحوم پدرم دوست و همدرس بود. بعضی شعرهای مرا پیش از اینکه مرا از نزدیک بشناسند و بداند که این مزخرفاتی که به اسم میم سرشک منتشر می شود مالکیست، اینها را حفظ داشت. اولین باری که مرا دید در منزل سرگرد نگارنده بود. یک غزلی من گفته بودم که گمان می کنم توی دفتر زمزمه ها هست. او خواند. بعضی ابیات غزل مرا از حفظ و یک جایش هم یادم از مکس کرد. گفت این را اینجوری بخوانم یا اینجوری بخوانم. من با خودم گفتم چه حافظه ای دارد که مزخرفات ما را بگذاریم. به هر حال دکتر فیاض پای ثابت همه انجمنهای ادبی مشهد بود. یادم است یکی از لذتهای او این بود که ما جوانان را به طرفداری از شعر نو و مسنها را به طرفداری از شعر کهن به جان هم بیاندازد و خودش به تماشا بنشیند و پشت سر هم سیگار اشنو بکشد. هر وقتم می دید بحث به نفع یکی از طرفین دارد فروکش می کند دلیلی اقامه می کرد تا طرف شکست خورده تقویت شود و بحث ادامه پیدا کند. انجمنهای ادبی آن سالها در مشهد پروپیمان بود و جلساتش گرم و دکتر فیاض نیز شمع انجمن بود. لحن سخن گفتنش بسیار شیرین بود با تک کلام بله آقا. وقتی هم می خواست کسی را دست بیندازد یا غیر مستقیم به او بگوید چرت میگویی، محترمانه به او میگفت این مطلبی که میفرمایید خوب است مقاله ای کنید. یادم از در سال 1335 شریعتی یا قرائی با یکی دیگر از دانشجویان تخص میروند نزد استاد و میگویند شعرهای نیمایوشیج کمی مبهم و تاریک است. دکتر فیاض میگوید بله آقا مبهم و تاریک است. آن دیگری میگوید عجیب است که در عین ابهام و تاریکی نوعی روشنی در آن دیده میشود. دکتر فیاض میگوید بله آقا در همین روشنی ها باز تاریکی هایی هم هست و این قضیه در همین روشنی ها تاریکی هایی هست ورد زبان بچه ها شده بود. این تجربه شعر کلاسیک برای یک شاعر مدرن به نظر من بد نیست. میدانید چرا؟ زیرا اندازه کلمات را به دست می آورد. مثل یک شاگرد معمار یا بنایی که اگر همون اول بخواهد بنایی کند نمیداند کجا خشت تمام کجا نیمه و پاره آجر به کار ببرد، یعنی اندازه دستش نیست. این تمرین در شعر کلاسیک بدون اینکه بخواهم بگویم حتما آدم باید شعر کلاسیک بگوید، این فضیلت را برای ما داشت. آن انجمنهای ادبی با همه عیوبی که داشت، برای آنهایی که استعدادی در نوگرایی داشتند، این امتیاز را برای همیشه به آنها داد که اندازه کلمه و به اصطلاح معماری کلمه و نگاه به ابعاد مختلف کلمه را به آنها آموخت. البته شاید آدم را از جهاتی کهنه و کلیشه نیز می‌کرد. به خصوص برای آنها که می‌خواستند در بست کلاسیک باشند، در بست معیارها و موازین کلاسیک را رعایت کنند. من صائب و کلیم و یکی دو تا از مشاهیر سبک هندی را خوانده بودم و داشتم در استتیک سبک هندی غرق می شدم. یعنی به جایی رسیده بودم که شاعرانی مانند امیری فیروزکوهی همه عمدران می زیستن و جان کلامشان این بود که جایی که صاحب هست فردوسی و سعدی و مولانا و حافظ چه لطفی دارند. اینها فقط حرمت پیشکسوتی دارند. من هم داشتم به همین بیماری مبتلا می شدم. یادم هست علی دشتی آن وقتا سری در دیوان شمس را منتشر کرده بود و من هنوز دانشجوی دانشکده بودم. آن روزها چنان مسحور صاحب بودم که مقاله نوشتم و ادعا کردم که این حرفا که مولانا گفته شعر نیست، تمام دیوان شمس به یک بیت صاحب نمی ارزد. ولی امروز به جایی رسیدم که بی‌پروا میگویم تمام دیوان صاحب به یک بیت مثنوی نمی ارزد. البته این نوع داوری عقلانی و علمی نیست، ولی داوری عاطفی هم در یک همچه حال هوایی است. نفست شکفته بادا و ترانت شنیدم گل آفتاب گردان، نگهت خجسته بادا و شکفتن تو دیدم گل آفتاب گردان. به سهر که خفته در باغ سنوبر و ستاره، تو به آبها سپاری همه صبر و خواب خود را، و رسد کنی زهر سو ره آفتاب خود را. نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه، دم همتی شگرف است را در این میانه. تو همه در این تکاپو که حضور زندگی نیست به غیر آرزوها، و به راه آرزوها همه عمر جستجوها. من و بویه رهایی، وگرم به نوبت عمر رهیدنی نباشد، تو و جستجو وگر چند رسیدنی نباشد. چه دعات گویم ای گل، تو یان دعای خورشید که مستجاب گشتی، شده اتحاد معشوق به عاشق از تو رمزی، نگهی به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی. صبح آمده است برخیز، بانگ خروس گوید، وین خواب و خستگی را در شد شب رها کن، مستان نیم شب را رندان تشنه لب را بار دیگر به فریاد در کوچه ها صدا کن، خواب دریچه ها را با نعر سنگ بشکن، بار دیگر به شادی دروازه های شب را رو بر سپیده وا کن، بانگ خروس گوید فریاد شوق بفکن، زندان واژه ها را دیوار و بار بشکن، و آواز عاشقان را مهمان کوچه ها کن، زین بر نسیم بگذار تا بگذری از این بحر، و از آن دروزن صبح در کوچه باغ مستی، باران صبح دم را بر شاخه عقاقی آینه خدا کن، بنگر جوانها را آن ارجمندها را کن تار و پود چرکین، باغ عقیم دیروز اینک جوانه آورد. بنگر به نسترنها بر شانهای دیوار، خواب بنفشگان را با نغمه در آمیز، وشراق صبحدم را در شعر جویباران از بودن و سرودن تفسیری آشنا کن. بیداری زمان را با من بخوان به فریاد، ور مرد خواب و خفتی رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن.
هجده و شانزده دقیقه و بیست و دو ثانیه است. از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. عصرتون آرام.
یک ساقی خمار من.
شکایت دل رو به شما تقدیم کردیم با صدای سالار عقیلی از رادیو فرهنگ. ساعت 18:25 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آرزو میکنم هیچ کی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار. همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونن برن مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی.
نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
فرض کنید شما طی 24 ساعت 100 تا کار مختلف انجام میدادید، یعنی از ساعت 7 صبح که از خواب بلند می شدین تا موقع شب 100 تا فعالیت مختلف داشتید. حالا اگه از فردا ساعت 6:50 صبح از خواب بیدار بشید و توی اون 10 دقیقه یه فعالیت جدید انجام بدین، عملا روز شما 24 ساعت 10 دقیقه شده. چطور؟ 24 ساعت شما تا دیروز برابر با 100 تا فعالیت بوده، ولی امروز بدون اینکه از زمان فعالیت‌های دیگه شما کم بشه 101 فعالیت انجام دادین، یعنی به اندازه یه فعالیت روز خودتون رو طولانی کردین. بله، افراد موفق زمان مورد نیاز خودشون رو خلق می‌کنن.
ما برای اینکه بتونیم به طور مؤثر از زمان خودمون استفاده بکنیم، محدودیت زمانی قائل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما تکلیفمون رو میسنجیم و زمان مناسب رو برای اون تکلیف تعیین میکنیم. چرا که اگر ما زمان رو برای اون تکلیف درست تعریف نکنیم، قطعاً تمرکز نخواهیم داشت و همیشه اون رو به لحظات پایانی زمان مشخص شده موکول میکنیم. مثلا اگر یک کاری رو ما میتونیم در یک ساعت انجام بدیم، اون رو بخوایم در یک روز انجام بدیم، تا لحظات آخر اون رو، تا ساعت آخر اون رو به تعویق میندازیم، چون خودمون احساس میکنیم که اون رو میتونیم در یک ساعت انجام بدیم. کاری که در یک روز میتونیم انجام بدیم، اون رو در یک ماه تعریف بکنیم. بنابراین اون رو همیشه به روز آخر موکول خواهیم کرد. اگر این کار رو نکنیم، به اهمال کاری دچار خواهیم شد. یعنی کاری رو که میتونیم در ساعت اول انجام بدیم، میبریم در ساعت آخر انجام میدیم. و این خودش تربیت کننده است. اهمال کاران کارهای خودشون رو به لحظه آخر موکول میکنند. باید کار رو تعریف کرد، زمان مناسب براش گذاشت، نه کم و نه زیاد. افرادی که در ابتدا میخوان یه برنامه رو اجرا بکنن، بایستی قدری بیشتر از زمان لازم به خودشون فرصت بدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
ممنون و سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیزی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و اگر نقد نظری یا پیشنهادی دارید حتما با ما هم در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. ساعت 18:30 است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید به مدت حدود 20 دقیقه.
مستند فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار.